Selesai. اعطای جایزه پریسکر که نوبل معماری به شمار می‌آید به ژان نوول، آرشیتکت به نام فرانسوی، و نیز پیاده کردن پی در پی شماری از طرح‌های او در پاریس این فرصت را فراهم کرد که با کیوان خسروانی، آرشیتکت ایرانی، در مورد کارهای این آرشیتکت بسیار مطرح، محاسن و معایب طرح‌هایی که تاکنون به جا درآورده به گفتگو بنشینم. کیوان خسروانی در آغاز به جایزه در معماری واکنش نشان داد، سپس تعریفی از معماری ارائه نمود و سرانجام به بررسی طرح‌های ژان نوول پرداخت.
جایزه برای معمار عمل کرد و راحتی افراد است که از اون معماری استفاده میکنند. ما هنوز با کسانی که در بناهایی که ژان نوول ساخته اونطوری که باید صحبت نکردیم، ولی من چون شخصا به اکثر کاراش واردم، خودم وقتی جای کسانی میذارم که اونجا کار میکنن براشون واقعا احساس تاسف میکنم. به خصوص من فکر میکنم نه تنها ژان نوول، بلکه تمام کسانی مثل فرانک گری، مثل لیبسکیند و مثل رنزو پیانو که یه مقداری در یک تجارت بزرگ بین‌المللی قرار گرفتن، اینا اصولا اگر از خودشون پرسیده بودن تعریف معماری چیه، شاید برایشون انقدر به این نابسامانی که من فکر میکنم نیست. معروفیت و موفقیت مادی هیچ دلیل کاربرد خوب یک پروژه معماری نیست، ولی اصولا معماری تعریفش که همیشه اینطور بوده از دوره یونان قدیم تا به امروز، پناه دادن یک فعالیت زندگی انسان با مسائلی که در رابطه درست با طبیعت و یک معماری ساده و درستی است که این فعالیت رو بهش پناه میده. حالا شما در قطب شمال باشین که انسان بلوکای یخو میبریده برای خودش خونه کوچیکو درست میکرده که از سرما توش نمیره، بعد میان طرفای جایی که درخت بوده مثل نروژ، مثل سوئد، بعد جایی که سنگ بوده یا معماری باشکوه بوده از روم بگیرین تا یونان همینطور، یا به کشورهای مثل افریقا یا کشورهای ایران که اصولا فرهنگای نومد دارن و معماریشون معماریای به یک نوعی موقت و مساله فقیره، ولی درش زیبایی به وجود میاد برای اینکه عملکردش درسته و خود به خود چون عملکرد درست داره در رابطه با اون پوششی که چه آجر باشه، چه خشت باشه، چه کاهگل باشه درسته، خود به خود زیبایی به وجود میاره. همونطور که در کارهای پیر لوئیجی نروی که مهندس بوده ولی چون کارش از نظر مهندسی درست بوده خود به خود زیبایی رو به وجود می آورده. پس صرفاً این کارهایی که آقای ژان نوول میکنه، بجز پروژه کوچیکی که اضافه کرد به اپرای لیون، تقریبا پروژه های موفقی به هیچ وجه نیست، مگر اینکه بریم دنبال کارهای کسی که مثل سانتیاگو کالاتراوا که کاراش درسته در رابطه با فعالیتی که آرشیتکتورش پناه میده بهش، مثل پلانتاریوم شهر والنسیا.
یکی از طرح‌های ژان نوول ایجاد برج‌های بلنده که در پاریس بسیار بحث برانگیخت، بدین معنا که وقتی که از شهروندان پرسیده شد که در مورد برج‌ها چه فکر می‌کنن، اونها رأی منفی دادن، ولی شهردار پاریس می‌خواد مردم متقاعد کنه که به برج‌سازی ادامه بدن به این بهانه که میشه تعداد بیشتری رو خانه‌دار کرد. و یکی از نقش‌های به هر حال همونجوری که شما گفتین ساختن و آرشیتکتور اینه که یه مقدار دسترسی به مسکن هم دموکراتیزه بکنه. در این مورد چی میگین؟
صرفاً سلیقه فردی کسی که معمار نیست و شهردار پاریسه یا حتی رئیس جمهوری مملکتیه، بقیه من یه مقداری آدم یاد کشورهای توتالیتر میندازه که تصمیم میگیرن یه کاری رو بکنن. این بناهایی که ساخته میشه همون بناهایی بود که ما دیدیم در سال 1960 شروع کردن برای همین که مردم مسکن بدن، این برج‌هایی رو ساختن که از توش چه جنایتکارهایی در اومدن، مردم چقدر ناراحت شدن، و الان دیدیم پشت سر هم اینا رو دینامیت میذارن و اینا رو میکشونن پایین، و این آرشیتکت همونایی بودن که اون موقع جایزه میگرفتن یه عده تحسین میکردن. شما اگر الان بریم به اصطلاح نیویورک پاریس که محل دفاعش باشه، علاوه بر این که این برج ها سیلویت شهر پاریس که خودش یک میراث فرهنگی از بین برده، وقتی نگاه میکنیم میبینیم که تمام این برج های شیشه ای دارای محیط زیست ناسالمیه، برای اینکه دوباره باید هوا رو فیلتر بکنه و هوای سالم شما تنفس نمیکنین. هنوز ما آمار نداریم که چقدر از کسانی که در این برج ها کار میکنن یا زندگی میکنن بیمار میشن با مقایسه با بناهایی که 4 طبقه است یا 5 طبقه است، پنجره ها میتونن باز بکنن، به هوای آزاد ربط دارن و جهت شمال جنوب مطرح میشه. شما وقتی به این فاسادا نگاه میکنین 87% پنجرهایی که رو غرب قرار گرفته مردم پشتش رو پرده هاشون رو کشیدن پایین، در صورتی که این شیشه ای که هم گرم میشه هم سرد میشه خرج داره برای مبارزه با این شرایط اقلیمی، و بعد کارش نیست که نور ازش رد شه. اگه مردم پرده رو میکشن یعنی که این آرشیتکت اشتباه کرده. خود آقای ژان نوول در انستیتو منتخب برداشته در نبش کار که رو به غرب هم هست 12.5 متر شیشه گذاشته و پشتش فقط شما یه استوانه بتونی میبینید که رنگ سفید زده که پله ها از اون رد میشن بدون اینکه حتی یه سوراخ داشته باشه که از این نور استفاده نکنید. پس از اینو برای چی گذاشتن؟ و قابل تصور نیست مواد سمی که برای پاک کردن این شیشه ها به زیر زمین میره و دو مرتبه میاد بیرون و مردم میخورن و سرطان میگیرن. 5% سطح فرانسه زیر بنا نیست، از یک دهکده گرفته تا شهرک ها تا شهرهای بزرگ. هیچ دلیلی نیست که به این ترتیب شما در ارتفاع برین. وقتی شما 80 طبقه بنا میسازین بعد 80 طبقه هم جاده درست بکنین که افرادی که 10%شون اونجا کار میکنن اگه بخوام با ماشین خودشون به اونجا برسونن بتونن خودشون به اونجا برسونن.
ولی آقای خسروانی در این حال وقتی که شما شهر رو گسترده تر میکنین این گستردگی به اینجا ختم نمیشه، در نهایت خونه سازی نیاز به حمل و نقل داره، نیاز به آب، برق و تلفن داره، مدرسه سازی داره، به هر حال یه بهداری و دکتر و محله خرید داره. گسترش شهر به این سادگی ها هم نیست، به خصوص اینکه پاریس به هر حال یه حد و حدودی داره.
نه، گسترش شهر جای خود داره. اولا تعداد جمعیت موقعی که فرهنگ بالا میره میاد پایین. الان سالهاست فرانسه تعداد جمعیتش خیلی تغییر نکرده. ولی اگر بیایم تصمیم بگیریم برای اینکه فاصله محل کار مردم و محل زندگیشون رو تخفیف بدیم، نمونهش کارخونه پیرلی در ایتالیاست. موقعی که کارخونه پیرلی توسط صاحبش که فوق‌العاده فکر درست بودن کارشو میکرد و دنبال ثروت جمع کردن نبود که بالمحال ثروتم جمع کرد و این کارش درست بود، شهرک‌هایی که درست میکنن که فعالیت صنعتی یا کاری داره و در نزدیکش شهرکی درست میکنن که مردم اونجا بتونن زندگی کنن، تمام این مسائل موقعی که در نظر میگیرین میبینین که در اون شهرک ها مردم خیلی با راندمان بیشتری کار میکنن و زندگی خیلی سالمتر دارن و خیلی حتی اونجا میمونن و دنباله کار پدر مادرشون رو میگیرن. در فرانسه شما میبینین 1.5 ساعت یا 2 ساعت باید بریم به کارتون برسین خسته و بعد 1.5 ساعت یا 2 ساعت هم برگردین، حالا تو ماشین یا به ترن برگردین، و تمام اینا ایجاد آلودگی هوا میکنه. به خصوص من باید بگم که در دنیا تنها گروهی که کوچکترین فکری برای آلودگی هوا و گرم شدن سطح زمین نمیکنن معمارا هستن و فقط فکر پر کردن جیبشونن و کارهای عجیب غریب کردن مثل دبی که جهنم معماری جدیده. و اصولا این درست نیست که ما فکر کنیم که هر دوره‌ای باید مهر خودشو بذاره. مهر زمان گذاشتن میتونه در تکنیک باشه که شما بتونید مثلا از شیشه های بیونیک استفاده کنین که مجبور نشین دائم اینا رو بشورین با مواد سمی، یا بیاین از مواد عایق استفاده بکنین که بناها باز احتیاج به مصرف برق و انرژی نداشته باشه که فضا رو آلوده نکنه و هوا رو گرم نکنه. شما الان با تکنیک میتونین روی سری ستونای فلزی در ارتفاع 60 متری یه دونه دایره درست بکنین، بالا برشون یه خانه درست بکنین و از این لوله بریم بالا بیایم پایین. تکنیک اجازه رو میده، ولی این تا چه حد درسته؟ هیچ وقت معماری از دوره پومپئی تا انقلاب بهاس عوض نشد. بدبختی ما از همون انقلاب بهاس درست شد و این اسلبای بتونی و فاسادی که تمامش شیشه است از اشتباهات دوره بهاس و همین الان هم راجع به بهاس خیلی بهش جایزه میدن.
با سپاسگزاری از کیوان خسروانی آرشیتکت باید اضافه کنم که دنباله این گفتگو که پیرامون وضع معماری در ایران خواهد بود هفته آینده پخش می‌شود.